ساعت یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با عرض سلام، سید سمی عباس هستم و برنامه استدیو پی یک رادیو آزادی را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد این که کار کمیسیون شکایات انتخاباتی به کجا رسیده است. هیئت تحقیق کننده کانادایی به محل سقوط طیاره مسافربری در تهران رسید و مطالب دیگر. برنامه هفتهوار زن را، رهبران زن را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
هفت پلیس در قندوز کشته شدند. پلیس پروان از کشف و ضبط یک دیپوی مهمات طالبان خبر می‌دهد و تیم تحقیقاتی کانادا از محل سقوط طیاره مسافربری اوکراین در ایران دیدن کرد. مشروع اخبار. مسئولان امنیتی قندوز از کشته شدن هفت پلیس در ولسوالی خان‌آباد خبر می‌دهند. جنرال عبدالرشید بشیر، قماندان امنیتی قندوز، امروز به رادیو آزادی گفت که حوالی ساعت 10 شب گذشته طالبان مسلح در منطقه گودام ولسوالی خان‌آباد به پوسته‌های نیروهای پلیس ملی حمله کردند که در نتیجه هفت پلیس کشته شدند. آقای بشیر افزود که در این حمله 10 تن از طالبان مسلح نیز کشته و زخمی شدند. از سوی هم ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند میگوید که در این حمله 7 تن از نیروهای پلیس ملی کشته و یک تانک نیروهای دولتی تخریب شده است. مجاهد ادعای قماندان امنیتی قندوز را در مورد کشته شدن طالبان رد کرده، اما زخمی شدن یک تن از طالبان را تایید می کند. پلیس پروان از کشف و ضبط یک دیپوی مهمات طالبان در این ولایت خبر می دهد. مسئولان امنیتی پروان می گویند این دیپو در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی در ولسوالی سیدخیل کشف و ضبط شده است. محمد سلیم نوری، مسئول دفتر مطبوعاتی قماندانی امنیه پروان، امروز به رادیو آزادی گفت از این مخفیگاه مرمی‌های 82 میلیمتری BM1، بم‌های دستی و ده‌ها گلوله به دست آمده. او گفت که از این مرمی‌ها و مهمات قرار بود برای حمله بالای میدان هوایی بگرام استفاده شود. مسئولان امنیتی ولایت کاپیسا میگویند تا 24 ساعت گذشته از مناطق مختلف این ولایت 13 تن به اتهام جرایم جنایی با مقدار اسلحه و مهمات بازداشت شدند. عبدالشایق شورش، سخنگوی قماندانی امنیه کاپیسا، در صحبت با رادیو آزادی گفت که بازداشت شدگان به اتهام داشتن غیرقانونی اسلحه، فروش مواد مخدر، سرقت و قتل در همکاری با مردم از مرکز و ولسوالی های این ولایت بازداشت شدند. این در حال است که فرید احمد مشعل، قماندان امنیه کاپیسا، از بازداشت 512 تن مجرمین جنایی در 9 ماه سال جاری در این ولایت خبر می دهد. رئیس دیوان جزای محکمه استیناف فاریاب امروز کشته شد. پلیس فاریاب با تایید این خبر میگوید قاضی غلام فاروق امروز هنگامی که برای ادای نماز صبح به سوی مسجد میرفت، از سوی افراد مسلح ناشناس هدف تیراندازی قرار گرفت. کریم یورش، سخنگوی پلیس فاریاب، میگوید عاملان این رویداد موفق به فرار شدند، اما به گفته او تحقیقات برای شناسایی آنها آغاز شده است. مسئولیت این رویداد را هنوز کسی یا گروهی به دوش نگرفته است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. کانادا میگوید تیم تحقیقاتی این کشور از محل سقوط طیاره مسافربری اوکراینی در ایران دیدن کرد. در این سانحه که چهارشنبه هفته گذشته رخ داد، 176 تن کشته شدند که 57 تن آنها از کانادا و 13 نفر از افغانستان بودند. اما مارک گارینو، وزیر ترانسپورت کانادا، گفته است که تاکنون به تیم تحقیقاتی کشورش اجازه داده نشده که به بلک باکس یا جعبه سیاه طیاره دسترسی پیدا کند. جعبه سیاه برای دانستن علت سقوط طیاره بسیار مهم می باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در مورد ایران، سوریه و لیبیا تلفنی با هم صحبت کردند. واشنگتن و انقره در دو اعلامیه جداگانه از این مکالمه تلفنی خبر دادند، اما جزئیات بیشتر با رسانه‌ها شریک ساخته نشده است. تنش‌ها بین ایران و غرب به دنبال حادثه هفته گذشته سرنگونی طیاره مسافربری اوکراینی در این کشور افزایش یافته است. از سوی دیگر انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی روز یکشنبه آینده میزبان سران ترکیه، آمریکا، روسیه، بریتانیا، چین، فرانسه و ایتالیا خواهد بود. در نشست برلین قرار است در مورد درگیری‌ها در لیبیا صحبت شود. آنتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد هم گفته است که در این نشست اشتراک می‌کند. و مجلس نمایندگان آمریکا موارد استیضاح رئیس جمهور دونالد ترامپ را به سنای این کشور ارسال کرد. این اقدام دیروز پس از یک رأی‌گیری صورت گرفت. مجلس نمایندگان یک قطعنامه را در این مورد با 228 رأی موافق و 193 رأی مخالف تصویب کرد. پس از این رأی‌گیری نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در حضور داشت رسانه‌ها سند ارسال موارد استیضاح رئیس جمهور ترامپ به مجلس سنا را امضا کرد. خانم پلوسی پیش از امضای این سند گفت که رئیس جمهور ترامپ در اجرای وظایفش مطابق قانون اساسی کوتاهی کرده است. پایان اخبار.
ساعت 1:06 دقیقه است. خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پیک رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. به گفته مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی، تا حال بیش از 1500 شکایت استنافی در رابطه با نتایج ابتدایی انتخابات ثبت شده است. صحبت مفصل در مورد روزهای دشوار کار کمیسیون شکایات انتخاباتی. یک مقام کمیسیون میگوید
در حدود 8000 شکایت توسط تیم ثبات و همگرایی، در حدود 4400 شکایت توسط تیم صلح و عدالت اسلامی، بیش از 3000 شکایت توسط تیم دولت ساز.
مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در مسائل جهانی، هیئت تحقیقاتی کشور کانادا به محل سقوط طیاره مسافربری شرکت هوایی اوکراین در تهران رسیده است. ترویج پرورش زنبور عسل در ولایت کندوز. یک پرورش کننده زنبور عسل میگوید
سال 500 کیلو عسل جمع آوری کردیم و از دیگه از دولت خواهش میکنم که همکاری بکند.
از پیام های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی.
در ولایت بدخشان، مروسوالی های کوهستان، راغستان، یاوان نسبت مشکلات خدمات مخابراتی از دو موبایل شبانه روزانه قطع است.
و در نیمه دوم ساعت برنامه رهبران زن را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مسئولان در کمیسیون شکایات انتخاباتی میگویند تا حال بیش از 1500 شکایت استنافی در رابطه با نتایج ابتدایی انتخابات ثبت شده است. بر اساس فیصله ابتدایی کمیسیون شکایات انتخاباتی، آرای 47 محل رایدهی باطل شده و بیش از 5000 محل دیگر به بازشماری رفتند. شکایت هایی که در برابر این فیصله ثبت می شوند در 15 روز آینده در دفتر مرکزی کمیسیون شکایات انتخاباتی بررسی خواهند شد. نصرت پارسا از استودیوی کابل در این مورد معلومات می دهد.
البته 3 روز پیش دفاتر ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی پس از بررسی های شکایت هایی که به اونا رسیده بود تصمیم گرفت، فیصله کرد. فیصله های مهمشانی بود که بیش از 5000 محل رایدهی با بازشماری رفت و همچنان 47 محل دیگه آرایش باطل شد. بدنبال از او 3 روز پیش کمیسیون شکایات انتخاباتی روند استناف خواهی را آغاز کرد که در این روند که امروز روز آخری استناف خواهی است، تا فعلا به گفته قطب الدین رویدار از اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی حدود 1600 یا 1600 شکایت در برابر فیصله ابتدایی به ثبت رسیده و تا آخر امروز ادامه پیدا خواهد کرد و این روند و انتظار میره که تعداد شکایت ها یا تعداد شکایت های استنافی افزایش پیدا بکنه. با گفته مسئولان در کمیسیون شکایات انتخاباتی بیشترین شکایات را تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله، تیم انتخاباتی گلبدین حکمتیار و همچنان تیم انتخاباتی محمد اشرف غنی به ثبت رساندن. بعد از اینکه این مرحله به پایان رسید، بعد از امروز سر از فردا کمیسیون مرکزی، دفتر مرکزی کمیسیون شکایات انتخاباتی روند بررسی های استناف خواهی را آغاز میکنه تا 15 روز دیگه فرصت داره که فیصله بکنه و بعد از او که فیصله کرد، فیصله خود را به کمیسیون انتخابات خواهد فرستاد و کمیسیون انتخابات بر اساس فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی نتایج نهایی را اعلان خواهد کرد. قابل یادآوری است که در مورد ولایت هایی که به بازشماری رفته، بیش از 5000 محل رای دهی که کمیسیون انتخابات دیروز گفته بود که اونا برای فردا که امروز است آماده خواهد شدند که محلات که به بازشماری رفته بازشماری را آغاز بکنند، اما آنچه که دیده میشه امروز هم بازشماری آغاز نشده و کمیسیون انتخابات منتظر است که معلومات مفصل را کمیسیون شکایات انتخاباتی به اونا بفرستن. اگر امروز بفرسته، هفته آینده کمیسیون انتخابات گفته که روند بازشماری را آغاز خواهد کردن. بله، آخرین جزئیات همی است.
تشکر. شنوندگان گرامی، نصرت پارسا بود با گزارش در مورد این که مسئولان در کمیسیون شکایات انتخاباتی میگویند تا حال بیش از 1500 شکایت استنافی در رابطه با نتایج ابتدایی انتخابات ثبت شده است. پس از اعلام نتایج ابتدایی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون شکایات روزهای دشوار کاریش را آغاز کرده. این کمیسیون در دوم جدی روند ثبت شکایات را آغاز کرد و تاکنون صرف در ولایات فیصله اش را اعلام کرده است. اما کار عملی که کمیسیون با آن فیصله کرده بود تا هنوز آغاز نشده. نظیفه محبوبی موضوع را دنبال کرده است.
پس از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری، کمیسیون شکایات انتخابات روند ثبت شکایت‌های مربوط به نتایج انتخابات را آغاز کرد. بر بنیاد قانون در سه روز فرصت که نامزدان برای ثبت شکایتشان داشتند، دسته‌های انتخاباتی 16551 شکایت را در این کمیسیون ثبت کردند که بیشتر این شکایت‌ها از سوی دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله بود. زهره بیان شینوری رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی در پیوند به شمار شکایت‌های ثبت شده در پنجم جدی چنین گفت:
در حدود 8000 شکایت توسط تیم ثبات و همگرایی، در حدود 4400 شکایت توسط تیم صلح و عدالت اسلامی، بیش از 3000 شکایت توسط تیم دولت ساز و 15 شکایت هم توسط تیم امنیت و عدالت به ثبت رسیده است.
بررسی شکایت‌ها در ولایات. کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی در ششم جدی روند طبقه بندی، بررسی و فیصله درباره شکایت‌ها را در دفترهای ولایتیش آغاز کرد. بیشترین شکایت‌ها در ولایت‌های کابل، ننگرهار، پکتیا و کندهار ثبت شدند، اما جوزجان، دایکندی، بامیان و سرپل ولایت‌هایی بودند که کمترین شکایات در آنها ثبت شدند. کمیسیون شکایات انتخاباتی با در نظر داشته شمار شکایت‌های ثبت شده نگران بود که ممکن این روند در شماری از ولایت‌ها در زمان مشخص آن به پایان نرسد. زهره بیان شینوری رئیس این کمیسیون بر روز 15 جدی احتمال طولانی شدن این روند را تایید کرد.
به اساس قانون ما برای رسیدگی به شکایت ها 15 روز وقت داریم، اما برخی از ولایت هایی که در آن شکایت های زیادی به ثبت رسیدند، ممکن کار ما در آن ولایت ها یک یا دو روز بیشتر شود، اما برای ما دقت و شفافیت بسیار مهم است.
اما سرانجام کمیسیون شکایات انتخاباتی بر روز 24 جدی تصامیمش را در پیوند با طبقه بندی و بررسی شکایت ها با مردم شریک ساخت. بر اساس این فیصله، کمیسیون شکایات انتخاباتی در نخست دارای 109 محل را باطل کرد و از 16551 شکایت ثبت شده 9866 شکایت را بی اعتبار خواند و در کنار آن فیصله کرد آرای 5316 محل در 21 ولایت بازشماری شوند. اما فردای آن روز و در 25 جدی کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت که در شمار محلات باطل شده اشتباه شده است و این رقم را 47 محل اعلام کرد. زهره بیان شینوری رئیس این کمیسیون تصامیم این کمیسیون را در 24 جدی چنین اعلام کرد:
18 شکایت به پروسس اصلاحی رفتند. به اساس 5316 شکایت، آرای 21 ولایت بازشماری می شود. رأی 109 محل باطل شده است. 75 تن جریمه نقدی شدند. 71 تن کارمندان کمیسیون انتخابات از وظایفشان برکنار شدند و 111 شکایت استثنایی است.
کمیسیون شکایت انتخاباتی می گوید در میان 111 شکایت استثنایی که به کابل فرستاده شده، 4 شکایت مهم آن مشمول این موارد می شوند: استعمال آرای 102,000 رای پیش از وقت و پس از وقت رای گیری، 132,000 رای مشکوک، تفاوت میان اوراق نتایج و معلومات بیومتریکی و شکایت در مورد 2424 محل که معلومات بیومتریکی آنها وجود ندارد. کمیسیون شکایت انتخاباتی تا کنون درباره شمار آرای محلات معلومات نداده است که از سوی دفترهای ولایتی این کمیسیون باطل شدند، اما مسئولان این کمیسیون میگویند این محلات به شمول کابل و بدخشان در شمار دیگر ولایت ها هستند. کمیسیون شکایت انتخاباتی در حال حاضر روی برنامه عملیاتی کار می کند که در نتیجه آن آرای 5316 محل بازشماری می شوند. این کمیسیون همچنان روند استیناف طلبی را آغاز کرده که این روند 3 روز ادامه خواهد داشت و امروز روز آخر آن است. ننگرهار، کابل، پکتیا و کندهار از جمله ولایات اند که شمار زیاد محلات آنها به بازشماری رفتند. با این همه کمیسیون پس از این و در جریان 15 روز به شمول شکایات استثنایی در مورد آن قضایای استینافی فیصله می کند که در این کمیسیون ثبت شده است. هرچند کمیسیون شکایات انتخاباتی شمار محلات که آرای آنها باطل شده را اندک می خواند، اما می گوید بازشماری آرای 5000 محل روی نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری تأثیر گذار خواهد بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
و حالا هم نظیفه محبوبی مرور دارد بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
اتاق تجارت و صنایع میگوید بهای گاز مایعی در شهر کابل هفته آینده کاهش خواهد یافت. جان آقا نوید سخنگوی این اتاق روز پنجشنبه به رادیو زادی گفت که مسئولان اتاق تجارت و صنایع برای انتقال شمار از تانکرهای بزرگ تیل و گاز مایعی از ولایت‌های هرات و ولایت‌های شمال و کابل با شمار از تاجران مواد نفتی به توافق رسیده است. با گفته آقای نوید، شمار از این تانکرها به سوی کابل حرکت کردند و تا 2 یا 3 روز دیگر به کابل خواهند رسید. مسئولان این اتاق در حالی از انتقال گاز مایع به کابل سخن می‌گویند که به علت سردی هوا بهای 1 کیلو گاز در کابل به 115 افغانی رسیده و این وضعیت نگرانی و انتقاد باشندگان کابل را به همراه شده است. مسئولان اتاق تجارت و صنایع کندهار میگویند در 9 ماه نخست امسال 167,000 تن سبزیجات به پاکستان صادر شده است. انجینیر عبدالباقی معاون این اتاق روز پنجشنبه به رادیو زادی گفت که پیاز، بادرنگ و گلپی شامل سبزیجات صادر شده به پاکستان هستند. به گفته او ارزش مجموعی این سبزیجات به 213 میلیون دلار میرسد. مسئولان اتاق تجارت و صنایع کندهار همچنان میگویند که صادرات سبزیجات به درون از افغانستان امسال در مقایسه به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است. این هم نرخ بعض اسعار خارجی در برابر پول افغانی در سرای شاهزاده کابل. 1 دلار آمریکایی 76 افغانی با 90 پول، 1 یورو 85 افغانی با 50 پول، 1 پوند انگلیسی 99 افغانی با 60 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی با 40 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی با 80 پول، 1000 روپیه هندی 1070 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 483 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در مورد افغانستان باز هم مطالب داریم، اما پیش از آن که به این مطالب بپردازیم توجه شما را به یک گزارش مهم جهانی جلب میکنیم. یک تیم تحقیقاتی کانادا به خاطر بررسی علل سقوط طیاره مسافربری اوکراینی به تهران رفته است. در هفته گذشته یک طیاره شرکت هوایی بین المللی اوکراین در تهران سقوط کرد و تمام 176 سرنشین آن به شمول 57 کانادایی و 13 افغان کشته شدند. آرش همایون با خود در استودیو داریم که این موضوع را دنبال کرده. همایون جان خوش آمدین. اول سوال اولی که است ایست که به این تیم حکومت ایران تا چه حد اجازه دسترسی به محل سقوط طیاره را داده؟
بله، سلام و درود بر شما و شنوندگان. طوری که شما گفتین حکومت کانادا میگه که یک تیم تحقیقاتی یک کشور از محل سقوط طیاره مسافربری اوکراین در ایران دیدن کرده. در این سانحه که صبح چهارشنبه گذشته رخ داد، طوری که شما گفتین 176 تن به شمول 57 شهروند کانادا و 13 افغان کشته شدند. مارک گارنیو وزیر ترانسپورت کانادا گفته با آنکه تیم تحقیقاتی کشور تانسته که از محل سانحه دیدن کنه، اما تا اکنون به این تیم اجازه دسترسی به بلک باکس یا جبهه سیاهی تیاره داده نشده. اطلاعات ثبت شده در جبهه سیاه برای روشن شدن علت سقوط طیارات خیلی مهم خوانده میشه. مارک گارنیو وزیر ترانسپورت کانادا همچنان ابراز امیدواری کرده که تیم تحقیقاتی آنها بتوانند این نکته را روشن بسازند که چرا این طیاره مسافربری اوکراین توسط نیروهای ایرانی هدف راکت قرار گرفته. صبح چهارشنبه گذشته درست چند ساعت بعد از حملات راکتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بر شماری از پایگاه‌های نظامی آمریکا در عراق، این پرواز شرکت هوایی بین‌المللی اوکراین فقط لحظات بعد از پرواز از میدان هوایی امام خمینی در تهران سقوط کرد. بر اساس اصول بین‌المللی، هیئت کشورهایی که شهروندانشان در یک سانحه هوایی کشته می‌شوند، شرکت‌های طیاره‌سازی که طیاره‌شان در سقوط دخیل است، بورد ملی مسئولیت ترانسپورتی آمریکا حق دارند تا در تحقیقات در مورد رویدادهای شرکت کنند که در او طیارات بوئینگ دخیلند، چون طیارات بوئینگ در آمریکا ساخته میشن. قبلا علی عابدزاده رئیس اداره هوانوردی ایران گفته بود که آنها به بورد ملی مسئولیت ترانسپورتی آمریکا، کارشناسهای شرکت طیاره‌سازی بوئینگ اوکراین، فرانسه و کانادا اجازه میدن تا در امر تحقیقات در مورد سقوط این طیاره سهم بگیرند.
خب واکنش ایران تا کنون در قبال از این رویداد چی بوده؟
بله، ایران بعد از 3 روز انکار بالاخره در یک اعلامیه از سقوط طیاره شرکت هوایی اوکراین یک خطای انسانی خوانده گفت که طیاره غیر عمدی مورد اصابت یک راکت ضد هوایی سپاه پاسدارای انقلاب اسلامی ای کشور قرار گرفته. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم سقوط ای طیاره مسافربری را یک خطای دردناک و نابخشودنی خوانده و از قوای قضایی ایران خواسته که یک محکمه خاص برای رسیدگی به این رویداد تشکیل کنند. بعد از سقوط ای طیاره هزاران تن در تهران به ها برآمده خواستار تأمین عدالت شدند. بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز، در ویدیوهایی که از این تظاهرات نشر شد، نیروهای امنیتی ایران دیده میشن که در برابر اعتراض کنندگان از مرمیهای حقیقی و گاز اشکار استفاده میکنند. پلیس تهران تیراندازی بر تظاهر کنندگان رد کرده. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا با مقامات ایران هشدار داده که واشنگتن خشونت در برابر اعتراض کنندگان تحمل نخواهد کرد.
تشکر شنوندگان گرامی. آرش همایون بود با گزارش در مورد این که یک تیم تحقیقاتی کانادا به خاطر بررسی علل سقوط طیاره مسافربری اوکراینی در تهران به این محل رفتند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شماره از زنبورداران و مسئولان اداره زراعت ولایت کندز میگویند که در سال روان تولیدات عسل افزایش یافته است. از سوی هم شماره از زنبورداران میگویند که آب و هوای ولایت یاد شده برای نگهداری زنبور عسل مساعد است و به همین دلیل علاقمندی مردم به نگهداری زنبور عسل رونق یافته است. اجمل آریان از کندز گزارش میدهد.
شماری از زنبورداران عسل و مسئولان ریاست زراعت، مالداری و آبیاری کندز میگن که در مقایسه با پارسال، امسال محصولات عسل در این ولایت به 48,000 تن افزایش یافته است. زنبورداران ولایت یاد شده افزایش تولید عسل را یک منبع خوب اقتصادی خوانده و میافزاین که نسبت به عسل خارجی، عسل وطنی از کیفیت بالا برخوردار است. شفیق الله، یک تنی از زنبورداران عسل، برادی آزادی گفت:
کار زنبورداری 5 سال میشه کار میکنم و دیگه از همین کار روز روزگار خدا پیش میبرم. این سال 500 کیلو عسل جمع‌آوری کردیم و از دیگه از دولت خواهش میکنم که همکاری بکنه دیگه که یک مارکت برای ما جور بکنه دیگه عسل ما به قیمت مناسب به فروش برسه.
بر بنیاد گفته های آنها که در یک صندوق بیش از 7000 زنبوری عسل موجود میباشد و سالانه یک فامیلی آن دو بار بیش از 20 کیلو عسل تولید میکند. نجیب الله یک تن دیگری از این زنبورداران گفت
نسبت به سالهای گذشته امسال تولیدات عسل بیشتر است، تولیدات است ولی فروش زیاد نیست. دیگر امیدوار هستیم که حکومت محلی با ما همکار شوند تا بتانیم تولیدات خود را به بازار به گونه درست عرضه بکنیم و به فروش برسانیم.
از جانب دیگر فدا محمد مسئول بخش زنبورداری ریاست زراعت کندز میگوید که پارسال در سطح این ولایت بیش از 12000 تن عسل تولید شده بود، اما در سال روان به دلیل بهتر بودن آب و هوا 48000 تن عسل تولید شده است.
یک موسسه باشه که می عسل خریداری کنند، همی عسل خودشان پروسس کنند، با کشورهای خارجی برش مارکت پیدا کنند، این عسل صادر کنند که چون دهقانای ما زنبوردارای ما رشد کنند. همی عسل دهقانایشان ماندگی است، بازار مارکت وجود ندارد. همی یک کیلو عسل خالصی که 100% ما برشان تضمین میکنم در بازار 350 افغانی که از بالا نمیخرند. در بازار اگر بفروشند 400-400 در بازار است.
زنبورداران عسل میگن که زنبوری عسل بسیار اساس و دارای طبیعت نازک بوده و همچنین یک سیستم منظم دارند و افزون بران زنبوری عسل به 3 کاتگوری تقسیم شده اند و با نامهای ملکه، کارگر و مذکر می باشند و ملکه پادشاه زنبوری عسل می باشد. در صورتی که هوا معتدل باشد روزانه 3500 تخم می گذارد. بر بنیاد گفته های مسئولان ریاست زراعت کندز که زنبوری عسل در کنار گلهای گیاهان کوهی و صحرایی از درختان سیج، سنجد، عکاسی و از برگهای برخی درختان دیگر نیز تغذیه می شوند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به ایمانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و قام و سمت به تنظیم بدی بیشی باید و
این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2-4 به وقت کابل.
شنوندگان گرامی یادآور میشویم که برنامه در امواج آزادی امروز از ساعت 2-4 بعد از ظهر به نشر میرسد. در برنامه امروزه امواج آزادی امکانات صلح افغانستان و همکاری کشورهای همجوار افغانستان در تامین صلح و ثبات در افغانستان و منطقه بحث صورت میگیرد. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، در فیسبوک رادیو آزادی بنویسید، نظریات، سوالات و پیشنهاداتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم.
پیام ها و نظریات شما.
ما از این مهاجرین ولایت هرات مراد از دوم هم شده که آمده سروی کرده گم شده ما را یخ زده اولاده ما آمده شفاخانه های و هر شفاخانه میره ما تحویل نمیگیره میگه شما پول نداریم را اگاه میه ما چیکار کنیم خود ازینا تال کمک نکرده نمانده از ما نفر از پر خیمه 2000 یکونیم هزار میگن ما نمایندگی خود جمع میکنیم برای در چی رقم دولتیه چی رقم چیزی مردم جواب بتونه تا ما بریم به یک سرسون به یک زیر یک خاک که بریم دیگه برادر این دو مام شما رو تفی نام کرده دیگه گم شده ما رو هم میمار یخ زد میره ایز ما دیرین درک داره میگه یتا درک داره نمانده یک روز میگه نماندگی ما یک هزار میشه یک روز میگه 2000 میشه دونه چون ما دمت میکرسیم چی کار میکنیم خداوند یاد شما رو بکنه خداوند شما رو یاری برسانه که این مشکل ما رو بین کلان و مسئولین برسانه خداحافظ
محمد اسلام هستم از ولایت هلمند به تماس شدم. در ولایت بدخشان ولسوالی های کوهستان، راغستان، یاوان نسبت مشکلات خدمات مخابراتی از دو ماه بعد شبانه روزانه قطع است. یک اول یک تماس از فامیلا و اقاربا و مردم خود نداریم. دیگر برفواری زیاد است، مشکلات سیلاب‌ها جابنده است. بسیار بسیار مشکلات دیگه اقتصادی است، اما هیچ کس وکیلای بدخشان در همین ولایت بدخشان خصوصا در ولایت سگانه عراق هیچ توجه ندارند. شبکه مخابراتی چرا فعال نمیشه؟ چی مشکل است؟ چی علت است؟ لطفا صدای ما را به گوش مسئولین مخابرات حتما برسانید. سلام علیکم و خدا نگهدار.
من یک تن از ولایت بدخشان از ناحیه نهم دست مرکز یفتل علیا، به دسترس ما هیچ چیز نیست، به ما نیک کدام سرک و کلینیک و مکتب هیچ چیز نداریم. ما چرا حکومت افغانستان از این مردم توجه نمی‌کند؟ این حال رای ما مسدود شده، دیگر هیچ چیز کمک و معاونت برای ما نیست. سلام از طرف حمیدی.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.